پیداست که حتی کشورهای غربی که خود با فلسفه ناسیونالیستی شکل گرفتند و با این فلسفه توانستند به رشد و اعتلاء دست یابند، از پدیده ملی‌گرایی در کشورهای آسیایی از جمله ایران دل خوشی نداشتند و هنوز هم ندارند، چرا که آنها می‌دانند اگر روح ملی‌گرایی و منیت فرهنگی سیاسی تاریخی در یک کشور همچون ایران شکل بگیرد و بعد به قدرت دولتی تبدیل بشود، استثمار و استعمار و چپاول چنین مردم و چنین کشوری آسان نخواهد بود. یعنی پاتریوتیسم یا دفاع از منافع ملی در برابر بیگانگان که بخشی از رشد اندیشه ناسیونالیستی است، نخواهد گذاشت آنها به راحتی هر گونه قراردادی را که می‌خواهند بر دولت‌های ایران تحمیل کنند و هر گونه که خواستند با مردم ایران برخورد کنند. آنها از پیدایش، رشد و گسترش اندیشه مثبت ناسیونالیسم در بین ایرانیان وحشت دارند. بیهوده نیست که پشت ایدئولوژی اسلامی و پشت خمینی می‌ایستند، به او در پاریس و در جاهای دیگر تریبون می‌دهند، با رژیم جمهوری اسلامی هر گونه که خواستند معامله می‌کنند. اما اگر یک جریان ملی‌گرا و به ذات و گوهر ایرانی در ایران پدید آید، حتی کشورهای غربی علیهش توطئه می‌کنند و دست در دست حکومت اسلامی می‌کوشند که آن جریان را در نطفه خفه کنند، چرا که بیداری ملت‌های آسیا و در میان آنها بیداری ملت ایران می‌تواند بر سرنوشت آتی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم و دانش در جهان تأثیراتی بگذارد و ایران به یکی از اقطاب فرهنگی اقتصادی مدرن جهان تبدیل شود. پیداست که نه کشورهای اروپایی، نه آمریکا، نه روسیه و نه چین هرگز دوست ندارند چنین رقیب تازه و نیرومندی در آسیا در برابر خود داشته باشند. این نگرشی است تاریخی. این نگرش به همین 30 سال و 40 سال اخیر بر نمی‌گردد، بلکه در زمانی که ملت ایران در خواب دقیانوسی فرو رفته بود و حکومت‌های ترک و تازی اندیشش بازیچه دست سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و روسیه بودند، چنین نگرشی از سوی غرب و روسیه به ایران وجود داشت و پیداست که روشنفکران ایرانی هم به سهم خود، آنهایی که هم روشنگر بودند و هم روشنفکر، می‌کوشیدند با دامن زدن به ملی‌گرایی، زبان پارسی، نگاه ایرانی و با تأکید بر تاریخ و گذشته ایران در برابر هجوم ایدئولوژیک غرب سفارایی کنند. در خاورمیانه و آسیا کشورهایی که نتوانستند از گذشته خود پاسداری کنند، از زبان خود و از داشته‌های خود نگهداری کنند، به زائده حکومت‌های غربی یا سیستم سیاسی غرب تبدیل شدند یا به زائده ایدئولوژی اسلامی. مثلا رشته تاریخ در مصر از هم گسیخ و آنها از زمان خشایارشاه و همین اواخر استقلالی به خود ندیدند و همیشه عناصر خارجی بر سرزمین فرائن فرمان روایی داشتند. پس مصریان ناسیونالیسم عربی را خودشون ساختند که اتفاقا تکوین آن در مرحله نخستین نتیجه کار سید جمال الدین اسدآبادی بود که تصور ناسیونالیسم اسلامی را به وجود آورد. فریدون آدمیت در تبیین اندیشه های میرزا آقاخان می‌نویسد که نکته مهم دیگری که در سیر ناسیونالیسم همه کشورهای آسیایی نمایان می باشد، بیزاری خاصی است نسبت به مظاهر تمدن‌ها و فرهنگ‌هایی که در گذشته تحت تأثیر و نفوذ آنها قرار گرفته بودند. این پرهیز و بیزاری شاید به نظر کودکانه باشد، اما در تحلیل درست ناسیونالیسم مشرق باید معنی آن را شناخت. باری با وجود قدرت تحرک تمام فلسفه‌های سیاسی، هنوز ناسیونالیسم تواناترین نیروهای سازنده تاریخ سیاسی است. حتی در همان جامعه‌هایی که با ناسیونالیسم ظاهرا سر جنگ دارند و در واقع همان را می‌پرورانند. این را هم بگویم که دشمن ناسیونالیسم شرق همیشه غربیان بوده و هستند. خودشان در تعصبات ملت پرستی قوتورند، اما زبان نکوهش کینالودشان به سوی ناسیونالیسم مشرق دراز است. از آنکه ناسیونالیسم خنجری است بر دل سیاه استعمار و سلطه مغربیان، پس شگفت نیست که بعضی کسان دانسته و یا نادانسته و نیز برخی فرقه های دینی که در باطن آلودگی های سیاسی دارند به تخطئه فلسفه ناسیونالیسم برخیزند و بخواهند آن را مخالف اندیشه جهانبینی وانمود سازند. پایان نقل قول. خب فراموش نمی کنیم که خمینی می گفت ملیگرایی خلاف اسلام است و واژه ملیگرا و آزادی خواه در نزد حزب الله طرفدار ولی فقیه به دشنامی تبدیل شده بود و هنوز هم هست، چرا که این حکومت و پایه‌گذارانش هیچ تعلق خاطری به ایران ندارند. ایران را دوست نمی‌دارند که هیچ، با گوهر ایرانی و ایرانیت دشمنی می‌ورزند. آنها بیشتر طرفدار نژاد سامی و ایدئولوژی عربی هستند و تا عمق استخوانشان دشمن ایران و ایرانیت، و پیداست که با هر ناسیونالیست ایرانی، با هر میهنگرا و میهندوست ایرانی که نگاه و تکیگاه نگاهش بر ایران و ایرانیت و ایران شهری باشد، دشمنی بسیار کینتوزانی دارند. البته باید گفته شود که ناسیونالیسم در گوهر خودش مغایرتی با جهانبینی ندارد و هیچ دشمنی هم با این یا آن دین یا مذهب ندارد. ناسیونالیسم در واقع نگاه مردم یک کشور به خودشون هست، شناخت مردم یک کشور از سوی خودشون هست، ثبت اثر انگشت یک ملت است در دفتر جهانی، و این به معنای نفی ملت‌های دیگر یا ادعای برتری نژادی نیست. بدین معناست که تا شما وجود نداشته باشی نمی‌توانی در یک جمع شرکت کنی. یک کسی زمانی می‌تواند در یک جمع جهانی حضور یابد که وجود داشته باشد، هویت داشته باشد، منیت داشته باشد، حق حضور داشته باشد. ناسیونالیسم یعنی اینها، یعنی اینکه مثلا مردم ایران و حکومت برآمده از اراده و خواست مردم بتواند در صحنه جهانی با نام مردم ایران و متکی بر اراده و خواست مردم ایران با جهانیان سخن بگوید. به هر روی تاریخ ایران و فرهنگ ایران بستر بسیار مناسبی بوده است و هست برای برآمدن و گسترش ملیگرایی، ایرانیگری، ایران شهریگری، یعنی خود بودن. در نیمه دوم قرن 19 و تمامی قرن 20 ایرانیان بسیاری در زمینه ملیگرایی نوشتند و سخن گفتند و برای ایجاد یک ایران مستقل، آزاد و بر پای خود و متکی بر هویت خود تلاش کردند. پیشروان اصلی تفکر ناسیونالیسم در دوران جدید، یعنی در 1.5 قرن گذشته که کم و بیش آثارشان بر جای مانده است، یکی همین میرزا آقاخان کرمانی است و دیگران هم مانند میرزا فتح‌علی آخوندزاده و جلال‌الدین میرزای قاجار بودند. البته از میرزا یوسف خان مستشار الدوله و میرزا عبدالرحیم طالبوف و دیگران هم باید در این زمینه نام بود. اما به نوشته فریدون آدمیت، در عالم فکر ناسیونالیسم ایرانی را بیش از همه میرزا آقاخان ترقی داد. اما مقام میرزا فتح‌علی را نباید هیچ کم گرفت. خدمت ارجمند او به تاریخ افکار نو در ایران دفتری جداگانه دارد. طرفه این که میرزا فتح‌علی که قسمت اعظم عمرش را در قفقاز به سر آورد و در خدمت دولت روسیه گذراند، شور ملی و ایران پرستی خود را هیچگاه از دست نداد. میرزا فتح‌علی در یکی از نامه‌هایش به مانکجی پیشوای زرتشتیان می‌نویسد: اگرچه علی ظاهر ترکم، اما نژادم از پارسیان است و شما یادگار نیاکان ما اید و ما قرونی است که به واسطه دشمنان وطن خودمان به درجه ای از شما دور شده ایم که اکنون شما ما را در ملت دیگر و در مذهب دیگر می شمارید. آرزوی من این است که این مغایرت از میان ما رفع شود و ایرانیان بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است و غیرت و ناموس و بلند همتی و علواطلبی تقاضا می کند که تعصب ما در حق همجنسان و همزبانان و هموطنان باشد، نه در حق بیگانگان و راهزنان و خونخاران. و ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینو نشان خود بدهیم، نه بر خاک دوزخ صفت و ذات و لهب اجنبیان. نیاکان ما عدالت پیشه و فرشت کردار بودند، ما فرزندان ایشان نیز در این شیوه حمیده باید پیروان ایشان بشویم، نه پیروان راهزنان و اهریمنان. پایان نقل قول. جای دیگر به قنسول ایران در تفلیس خطاب می‌کند: من دشمن دین و دولت نیستم، من جان نثار و دوستدار ملت و دولتم. منظورم رفع جهالت است و ارتفاع اعلام ترقی در علوم و فنون و سایر جهاد از قبیل عدالت و رفاهیت و ثروت و آزادیت برای ملت و مأموریت وطن و بالجمله احیای شوکت نیاکان خودمان که قبل از اسلام بودند. اینها بخش‌هایی از اندیشه‌های میرزا فتح‌علی آخوندزاده بود.